با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در افسسیان فصل 1 آیه 3 خواندیم که خدای زنده و پر از محبت ایمانداران به عیسی مسیح را از برکات آسمانی خود سرشار ساخته است و هر ایمانداری بایستی خدای پدر را ستایش و شکرگزاری کند. ما او را می ستاییم. چرا؟ چون به ما برکات را عطا کرده است. او ما را از تمام برکات روحانی سرشار ساخته است. نمونه این موضوع یوشع در عهد عتیق می باشد. در بررسی کتاب یوشع دیدیم که سرزمین کنعان از طرف خدا به بنی اسرائیل داده شد. سرزمین کنعان تصویری از بهشت آسمانی نیست، بلکه تصویری از جایی است که اکنون در آن زندگی می کنیم. سرزمین کنعان هرگز نمی تواند نمونه ای از بهشت آسمانی باشد، چون در آنجا دشمنانی بودند که باید با آنها می جنگیدند و بر آنان پیروز می شدند. اینجا در روی زمین جنگ و مبارزات وجود دارند. در بهشت آسمانی هیچ جنگ و مبارزه ای نیست. نکته جالب در اینجا این واقعیت است که خدا سرزمین کنعان را به آنان داد. تمام کاری که آنها باید انجام می دادند این بود که مالکیت خود را تصاحب کنند. در یوشع فصل 1 آیه 3 نوشته شده است: همانطور که به موسی گفتم، هر جا را که قدم بگذارید آنجا را به تصرف شما در خواهم آورد. و یوشع می توانست بگوید: خداوندا، این سرزمین را به ما داده ای، پس به پیش رفته و آن را به دست می آوریم. دوست من، خدا به ما همه برکات روحانی را داده است. ما در مسیح هستیم. آیا تا کنون فکر کرده اید که در عیسی مسیح چه چیزهایی داریم؟ عیسی مسیح ما را عادل و مقدس گردانده است. او عدالت و قدوسیت ما می باشد. وقتی در نوجوانی به کلیسا می رفتم، کارو تلاش می کردم تا نجات یابم. در این کار موفق نبودم. بعدن فهمیدم که عیسی مسیح نجات دهنده من است و توسط او عادل و نیک شدم. بعد از اینکه نجات یافتم، سعی و کوشش می کردم خوب باشم و نیکی کنم. در این کار هم زیاد موفق نبودم. سپس درک کردم که عیسی مسیح مرا قدوس ساخته و برای خود جدا ساخته است. من به او تعلق دارم و در عیسی مسیح همه چیز را دارم. همه برکات روحانی به من عطا شده است. شما نمی توانید آن را بهتر کنید و چیزی به آن بیفزایید. آیا می توانید؟ وقتی به نزد عیسی مسیح می آیید، همه چیز را در او دارید. امروز به من نگویید که بایستی تا زمان آینده منتظر باشم و باید از روح القدس درخواست کنم تا عطای خاصی، مثلا تعمید روح را به من بدهد. من در عیسی مسیح آن را و همه برکات روحانی را دارم. اگر به من بگویید که همه چیز را در عیسی مسیح ندارم، پس شما آنچه را که عیسی مسیح برای من انجام داد تکذیب می کنید. من همه چیز را از او دریافت کردم وقتی به نزد او آمدم. با این برکات به دو صورت می توان روبرو شد. شما صاحب این برکات روحانی هستید، اما یا آنها را تصاحب کرده و استفاده می کنید و یا نسبت به آنها بی تفاوت بوده و آنها را در اختیار نمی گیرید. کسانی که برکات روحانی که خدا در عیسی مسیح به آنان داده استفاده نمی کنند، مانند پسر مرد ثروتمندی هستند که که بدون اطلاع از ثروتی که پدرش در اختیار او گذاشته بود، مدت‌ها در فقر و احتیاج با سختی زندگی کرده و در نهایت نیز در حالی که در کنار خیابانی افتاده بود، به علت سرمازدگی می‌میرد. بسیاری از فرزندان خدا نیز امروزه هستند که در هتل‌های ارزان قیمت به سر می‌برند و خود را با مقداری آذوقه ناچیز سیر می‌کنند، در حالی که خدای پدر همه برکات آسمانی روحانی را به آنان عطا کرده و در واقع می توانند هر روزه از غذای روحانی که خدا برای آنان تهیه دیده است استفاده کنند. افراد زیادی امروزه در کلیساها می باشند که چنین زندگی می کنند و این وضعیت غم انگیز است. چقدر باعث تأسف است که بسیاری مسیحیان چنین در فقر روحانی زندگی کرده و می میرند، در حالی که در واقع دارای همه برکات آسمانی روحانی در عیسی مسیح می باشند. بسیاری از آنها اطلاعی از ثروت عظیم خود در خداوند را ندارند. شیوه دیگری که می توان با برکات روحانی در عیسی مسیح رفتار کرد، مانند مرد فقیری است که وقتی فهمید ارث عظیمی به او رسیده است، آن را باور کرد و در اولین قدم به یک فروشگاه گران قیمت لباس رفته و بهترین لباس را سفارش داد و آن را خرید و بعد بلیط هواپیمایی تهیه کرده و به یکی از زیباترین جزایر دنیا رفت و مدتی را در آنجا استراحت کرد. سپس بازگشت و آن ثروت عظیم را به کار گرفت. دوست من، شما نیز می توانید یکی از این مسیرها را انتخاب کنید، یا در زندگی مسیحی خود در بهترین و عالی ترین مسیرها سفر می کنید و یا درجات دوم، سوم، چهارم و غیره را انتخاب می کنید. متاسفانه مسیحیان زیادی هستند که به جای استفاده از بهترین و عالی ترین درجات که متعلق به آنان است، درجات پایین و پستر را انتخاب می کنند. خدا می خواهد بدانید که به شما همه برکات روحانی داده شده است. او وعده نداد که برکات مادی و جسمانی را به ما عطا می کند، اما برکات روحانی را وعده داده است که همان برکات آسمانی در عیسی مسیح هستند. دوست من، هر نوع برکات روحانی در این زندگی فقط از طریق عیسی مسیح به شما عطا می شود. این موضوع بسیار مهم است. او نه تنها ما را نجات می دهد، بلکه برکات را نیز به ما عطا می کند. چقدر مهم است که امروز به این حقیقت توجه کنیم و آنطوری که واقعا شایسته است به عنوان یک فرزند خدا شروع به زندگی در عیسی مسیح کنیم. در اینجا به بخش مهم دیگری در این فصل از کتاب افسسیان میرسیم. اکنون در قسمت مربوط به طرح‌ریزی کلیسا از سوی خدای پدر میباشیم. امروز خانه ای را بدون طرح‌ریزی نقشه آن نمیسازند. نقشه و طرح خدا چیست؟ خدا چه نقشه ای را برای کلیسا طرح‌ریزی کرد؟ در این بخش به سه نکته توجه می کنیم. 1. او ما را در عیسی مسیح برگزید. 2. او ما را از قبل در جایگاه فرزندی قرار داد. 3. او ما را در یگان محبوب خود پذیرفته است. می دانم که اکنون به قسمتی از کلام خدا رسیده ایم که درک آن سخت است. در اینجا باید به خوبی تمرکز کنید تا این بخش از کلام خدا را بفهمید. موضوع صحبت ما در ارتباط با برگزیدگی و انتخاب و همچنین تقدیر و سرنوشت جبری خواهد بود. اینها دو موضوعی هستند که بسیار مورد بحث و جدل قرار گرفتند. افراد زیادی با شنیدن هر یک از این کلمات حساس شده و عکس العمل نشان می‌دهند، اما این کلمات در کتاب مقدس به کار رفتند و معنایی دارند که مهم است به آنها به درستی توجه شود. در افسسیان فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی در حضور او حاضر می شویم سراپا مدیون محبت او باشیم. در که این آیه و آیه بعدی نسبت به بسیاری از آیات دیگر در کلام خدا بسیار سخت و مشکل می باشند. این آیات برای انسان طبیعی خوشایند نبوده و اکثر ایمانداران در نگاه اول به راحتی آن را نمی پذیرند. گرچه موضوع مطرح شده در این آیات واضح و آشکار می باشد، اما حقیقتی که در آنها است به سختی دریافت می شود. این آیات مانند گردو هستند که به سختی شکسته می شود، ولی درون آن خوش‌طعم و مفید است. در متن اصلی این آیه با بر طبق آن آغاز می شود که نشان دهنده ادامه آیه 3 می باشد. برکات روحانی که من و شما دریافت کرده ایم بر طبق اراده خدا می باشد که تمام آنها در هماهنگی کامل با قصد و هدف خدا انجام یافته است. این دنیا و هستی بر پایه و اساس نقشه و طرح خدای متعال عمل خواهد کرد. برکات روحانی آسمانی در عیسی مسیح به ما داده شدند. اما نکته اصلی این است که هدیه خود را باز کنید و آنچه خدا برایتان انجام داده است را ببینید و بعد با ایمان به پیش بروید و به آن اعتماد کنید و امروز در جایگاه‌های عالی که خدا برایتان فراهم کرده است زندگی کنید. او شما را فرزند خود گردانده و شما را با تمام برکات آسمانی برکت داده است. امروز بایستی در این دنیا چنین زندگی کرده و قدم برداریم. تمام اینها بر طبق نقشه و طرح او بوده است. خدای پدر کلیسا را طرح‌ریزی کرد. خدای پسر بهای کلیسا را پرداخت کرد و خدای روح القدس کلیسا را محافظت می کند. سرچشمه و منبع همه برکات خدای پدر است که پدر خداوند ما عیسی مسیح می باشد. او افکار و اندیشه ما را به سوی ابدیت متوجه می سازد تا تشخیص دهیم که نجات از همه نظر کار خدا است و نه به خاطر کار و تلاش یا حتی ایمان ما. من و شما آغاز کننده، پیش برنده و پایان دهنده نجات ما نیستیم. خدا همه کار را انجام داده است. خدا خودش نجات دهنده ما می باشد. خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید. خدا نجات ما را از ازل، حتی قبل از اینکه ما به این دنیا بیاییم، طرح‌ریزی کرد. خداوند عیسی مسیح در زمان معین به زمین آمد و او نجات ما را بر روی صلیب به انجام رساند وقتی زمان به کمال رسیده بود. خدای روح القدس امروز همه ما را نسبت به این حقیقت متقاعد می سازد. او ما را به جایگاه ایمان به عیسی مسیح و شناخت نجات از طریق او، یعنی معرفت فیض و رحمت خدایی که خود را در خداوند عیسی مسیح مکاشفه کرده است، هدایت می کند. سالها پیش داستانی را در مورد پسر سیاه‌پوستی شنیدم که بسیار عالی به درک موضوع نجات کمک می کند. این پسر می خواست عضو کلیسای محافظه کار شود. خادمین از او پرسیدند چگونه نجات یافتی؟ آن پسر جواب داد: من کار خود را انجام دادم و خدا هم کار خود را کرد. خادمین تصور کردند در پاسخ او ایرادی است. پس از او پرسیدند که کار او چه بود و کار خدا چه چیز است. پسر با اطمینان جواب داد: کار من گناه کردن بود. با تمام سرعتی که در پاهای عصیانگرم بود می دویدم و قلب گناه آلودم مرا از خدا دور می ساخت. من از او فرار می کردم. اما می دانید او به دنبال من می آمد تا وقتی که به من رسید و مرا در آغوش گرفت. او مرا نجات داد. دوست من، هیچ کتاب الهیاتی نمی تواند نجات ما را به خوبی داستان زندگی این پسر سیاه‌پوست تشریح کند. خدا است که نجات می دهد. کار ما فقط گناه کردن و دور شدن از او می باشد. داستان دیگری در مورد پسری است که در کلاس درس دینی معلم از او پرسید: آیا عیسی را پیدا کرده ای؟ آن پسر جواب داد: نمی دانستم که او گم شده است، اما من گم شدم و او مرا پیدا کرد. دوست من، شما عیسی مسیح را پیدا نمی کنید، او شما را پیدا می کند. او آن کسی است که به جستجوی گوسفند گم شده رفته و آن را پیدا کرد. خدا ایمانداران به عیسی مسیح را قبل از پیدایش جهان، یعنی از زمانهای بسیار دور و از ازل برگزید. این حقیقت به این معنی است که من و شما انتخاب نمی کنیم. او ما را به خاطر اینکه خوب هستیم و یا اینکه کارهای خوب و نیک انجام می دهیم انتخاب نکرد، بلکه او ما را برگزید تا بتوانیم کارهای نیک انجام دهیم. تمام انتخاب و برگزیدگی فقط توسط حکمت و رحمت مقتدرانه خدا می باشد. چارلز اسپروژان گفته است: خدا مرا قبل از اینکه به دنیا بیایم برگزید، چون اگر صبر کرده بود به این دنیا بیایم هرگز مرا انتخاب نمی کرد. خدا است که ما را انتخاب کرده است، ما او را انتخاب نکردیم. خداوند عیسی مسیح در آن اتاق بالا به شاگردانش در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 گفت: شما مرا بر نگزیده اید، من شما را برگزیدم. نویسنده‌ای در ارتباط با این آیه گفته است: این حقیقت مسئولیت را بر عهده او می‌گذارد. اگر او انتخاب کرده است، پس خود او هم مسئول است. این یک حقیقت عالی می‌باشد. قوم اسرائیل نمونه‌ای آشکار از انتخاب الهی می باشند. در کتاب آموس فصل 3 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ای اسرائیل، به پیام خداوند گوش دهید. این پیام برای تمام قومی است که او از سرزمین مصر بیرون آورد. از میان تمام اقوام روی زمین من تنها شما را انتخاب کردم. به همین دلیل وقتی گناه می کنید شما را تنبیه می کنم. خدا قوم اسرائیل را در زمان معین برگزید، اما کلیسا را از ازل و قبل از پیدایش عالم برگزید. با توجه به اعمال رسولان فصل 15 آیه 18، چون خدا انتخاب خود را از ازل کرده است، پس هیچ چیزی نیست که او ندیده باشد و در نظر نگرفته باشد، به طوری که باعث بازنگری نقشش یا تغییر فکرش شود. او از ابتدا پایان را می دانست. خدا تمام این کارها را با این هدف انجام می داد تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی در حضور او حاضر می شویم سراپا مدیون محبت او باشیم. خدا ما را انتخاب کرد تا ما را مقدس و پاک گرداند. او ما را نجات می دهد و پاک می کند تا مقدس شویم. این جنبه مثبت قصد و هدف او می باشد. این موضوع با زندگی درونی ایمانداران ارتباط دارد. توسط انتخاب خدا یک زندگی مقدس خواسته شده است. اکنون به من نگویید که می توانید چنین بگویید:
خب من یکی از برگزیدگان هستم، توسط فیض نجات یافتم و اکنون هر کاری میخواهم انجام دهم. پولس به کسانی که چنین میگویند در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 3 پاسخ میدهد: خب اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟ هرگز. مگر نمیدانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟ پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟ دوست من، نمی توانید از فیض و رحمت خدا به عنوان مجوزی برای گناه کردن استفاده کنید. اگر به زندگی در گناه ادامه می دهید، به این علت است که گناهکاری هستید که نجات نیافته است. گناهکارانی که نجات یافتند در روش زندگیشان تغییری را نشان می دهند و آشکار می شود. خدا ما را نه تنها برگزید تا مقدس باشیم، بلکه همچنین تا بدون هیچ لکه و عیبی باشیم. این جنبه منفی این قسمت از آیه است. ایماندار به عیسی مسیح در نظر خدا بدون هیچ عیب و لکه‌ای دیده می شود. دوباره نمونه این موضوع را در قوم اسرائیل می بینیم. خدا به بلعام اجازه نداد تا قوم اسرائیل را لعنت کرده و یا هیچ خطایی در آن قوم بیابد. در کتاب اعداد فصل 23 آیه 21 می خوانیم: او در آینده اسرائیل بدبختی و دشواری نمی بیند. خداوند خدای ایشان با آنهاست. آنها او را به عنوان پادشاه خیش اعلام می کنند. بله، اما اگر در همان زمان به میان اردوگاه قوم اسرائیل می رفتید، می دیدید که خدا در آنها خطا و اشتباه را می دید و آنها را تنبیه و داوری می کرد. او در حال تقدیس کردن و پاک ساختن آنها بود. خدا به همین روش در زندگی ایمانداران عمل می کند. هدف او این است که پس از اینکه ما را نجات داد، ما را پاک و مقدس گرداند، به طوری که در ما هیچ لکه و عیبی یافت نشود و به خاطر نجاتمان و همچنین برای قدوسیتمان کاملا مدیون رحمت و محبت او می باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.